سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در آغاز دعای عهد تأکید عجیبی روی کلمه حی و حیات و موت در مقابل حیات، زنده کردن مرده ها و زنده بودن همیشگی پروردگار عالم و حیات بخش بودن او انجام میگیره. من این چند کلمه رو در کنار هم برای شما قرائت کنم. یا حیاً قبل کل حی و یا حیاً حین لا حیاً، یا محی الموتا و ممیت الاحیا، یا حی و لا اله الا انت. شاید رموز زیادی در تکرار کلمه حی و از زوایای مختلف به موضوع حیات پرداختن وجود داشته باشه در آغاز دعای عهد، دعایی که در اون دعا میخوای سلام به حضرت بدی، تجدید عهد کنی. در آغاز دعا که خداوند متعال رو صدا میزنی، از حی بودن خدا، حی قیوم بودن خدا سخن میگی. حالا از جهات مختلف احتمالاتی میشه داد. من برخی از احتمالات رو خدمت شما سروران عرض میکنم. اساسا حیات خیلی امر مهم و محترم و عزیزیه. کسانی که ارزش حیات رو درک نکنن یا عجولانه علیه حیات حرف بزنن، خسته شده از زندگی، پشیمون شده از به دنیا آمدنش، اصلا کاش خدا ما رو از این دنیا ببره، حالا این کار از این دنیا میبره، اول آسودگیش خواهد بود، بازم حیات ادامه داره. یه نفر آدم بد اخلاقی که میشناسید همتون، اسمش رو نمیبرم، در صدر اسلام وقتی آیه قرآن نازل شد، آیه آغاز سوره هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان، یادت میاد یه زمانی نبودی؟ خدا انگار داره منت میگذاره بر انسان، این بودن را، این حیات را به انسان بخشیده است. وقتی این آیه رو شنید اون فرد، برگشت با اخلاق بد خودش گفت که حالا هنر کرده، ما رو خلق کرده، خیلی کرده، چنین میخواد تشکر بکنیم ازش. بعدها یک جنایتی ازش سر زد در جامعه اسلامی، کاری ندارم کی بود، منتها خب کسانی که بعدها کارهای خلاف خیلی سنگینی ازشون سر زد، سابقه شون رو بشناسید. اینا کسانی هستن که ابتدا با حیات در میفتن، بعد میرن مراتب بالای حیات، یعنی اولیاء خدا رو میخوان به قتل برسونن. حیات فقط در دنیا محدود نیست، ولی ما حیات دنیا رو دوست داریم، دوست داریم تو دنیا بمونیم، دوست نداریم بمیریم. از مرگ بدمون میاد پر بیراه نیست، طبیعیه که ما عاشق حیات آفریده شدیم، عاشق جاودانگی حیات آفریده شدیم. اینو اعتراف کنیم، اینو شفاف کنیم برای خودمون، اینو بهش معنا ببخشیم و این رو در وجود خودمون توسعه بدیم. توسعه دادنش رو عرض خواهم کرد. ما اولا باید خدا رو شکر کنیم. باید که عرض میکنم، نمیخوام به کسی توصیه کنم، میخوام بگم توصیف آدمهای خوب این گونه است. کسی میخواد به آدمهای خوب برسه، باید به اینجا برسه که باید از اصل بودنش از خدا تشکر کنه. خدای من در عالم عدم بودم، تو به من وجود بخشیدی. اینقدر این مسئله مهمه که دلیل عبادته. در آیه کریمه قرآن میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بپرستید خدایی را که شما را خلق کرد، چون او شما را خلق کرد او را بپرستید. این خلقت خیلی علت مهمیه. میگه خدا برای من چیکار کرده من نماز بخونم؟ انگار نیست، آقا در عالم عدمه. چیکار می‌خواستی بکنه؟ همین بودن رو بهش به عنوان یک نعمت برتر نگاه کن. اکثر آدم‌ها نمیتونن اینجوری عبادت کنن. امام سجاد می‌فرماد ما اهل بیت اینجوری عبادت می‌کنیم. اکثر آدم‌های خوب به خاطر بهشت و جهنم عبادت می‌کنن. اما امام سجاد می‌فرماد ما به خاطر آینده خدا رو عبادت نمی‌کنیم. ما به خاطر اتفاقی که در گذشته افتاده خدا رو عبادت می‌کنیم. شاکرانه خدا رو عبادت می‌کنیم. یه زمانی خدا ما رو خلق کرده، انقدر ممنونشیم دیگه تا آخر عبادتش می‌کنیم. و موندیم چجوری از تشکر خدا، از عهده شکر خدا بر بیاریم. خدای ممنونتیم به ما حیات دادی. این یه مرتبه است. اصل حیات رو باید بهش عشق ورزید. عاشق حیات باید بود. وقت شما اگر عاشق حیات نباشید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ عاشق زینت آلات حیات خواهید شد، عاشق سرگرمی های حیات خواهید شد، عاشق زخارف به تعبیر قرآن و روایات خواهید شد. میرید به حاشیه، از متن خارج میشید. پس اصل حیات رو باید واقعا عاشق بود، به حیات عشق ورزید. ترس از مرگ رو و تنفر از مرگ رو باید تبدیل بکنیم به تنفر از معدوم شدن و در عالم عدم رفتن، به عالم عدم بازگشتن. ترس از مرگ رو ما باید دقیق بهش نگاه کنیم. اگر مرگ معناش اینه که از این حیات میرم توی حیات برتر، توی حیات دیگر، خب دیگه این زیاد ترس نداره. ترس باید فقط از محاسبه باشه، که اونم انشالله یکم اخلاقمون رو درست کنیم، رفتارمون رو درست کنیم، ترس اون هم از بین بره و حالت بهتری پیدا کنیم با مرگ. مرگ اگر مرد از گونه از من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ ذکرمون بشه. پس ترس و تنفر از مرگ رو باید تبدیل کنیم به ترس و تنفر از ممات. ممات به معنای رفتن تو عالم عدم، مردن به معنای واقعی کلمه برامون اتفاق نیفته. اینم درباره مرگ. کار دیگری که باید درباره حیات بکنیم که مد نظر ما هست و به همین دلیل یاد حضرت میکنیم، این است که توسعه ببخشیم حیات رو، تحکیم ببخشیم حیات خودمون رو، حیات خودمون رو رشد بدیم، مراتب بالاتری از حیات رو هم به دست بیاریم. مثال خیلی ساده بزنم که البته این مثال اصلاً شاید خوب نباشه طرح کردنش، اما دیگه حالا چیز دیگه من دستم نمیاد که این مثال رو جایگزین کنم. مثلا ماها حیات داریم دیگه، داریم زندگی میکنیم، زنده ایم. آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم زنده بودن، آقای بهجت هم زنده بودن. آدم زنده یه علائمی داره دیگه، میبینه، میشنوه، حرف میزنه، اثر داره، راه میره، نیازهای خودش رو تأمین میکنه، لذت میبره، استراحت میکنه. آدم زنده این علامتاشه دیگه. کسی هیچ کدوم از این علامت رو نداشته باشه که زنده نیست که. حالا چقدر میبینیم، چقدر میشنویم. آقای بهجت 14 سالگی سر سجاده نماز یه چیزایی میدیده، ایشون میفهمند. حالا یه جایی دیگه از زبانشون در رفته بوده دیگه، گفته بودن دیگه، نمیدونم چجوری بوده، چون خیلی کتون بودن، که من فکر میکردم همه میبینن سر نماز. بعدن کم کم متوجه شدم نه، دیگران سر نماز این چیزا رو نمیبینن، نمیشنون. خب اونشون هم زندن، ما هم زنده ایم. ما در واقع باید تشییع جنازه کنیم خودمون رو اگه ایشون زندن. آقای بهادینی رضوان خدا بر او باد چشم برزخی داشتن، اون طرف هم میدیدن. یه بار به نزدیکان حضرت امام میفرمان که من امام رو دیدم، 3 ساعت باش صحبت کردم. آقا جون، امام اون دنیا هستن، شما این دنیا هستی، چجور تماس گرفتی، وسیله ارتباطتون چی بود؟ خب دیگه اینا رو کسانی سوال میکنن که مرتبه اندکی از حیات رو تجربه کردن. اونایی که مراتب عمیق از حیات رو تجربه کردن یه حیات دیگه ای دارن، اونا هم حیات دارن. در مقابل حیات اونها ما داریم با دو پای خودمون همیشه خودمون تشییع جنازه میکنیم. ما صمم بکم عمیون نیستیم، کور و کر الحمدلله نیستیم، یه چیزایی میفهمیم. همین که اهل بیت رو شناختیم، همین که قرآن رو شناختیم، ارتباط برقرار کردیم، علامت اینه که ناشنوا نیستیم، نابینا نیستیم به معنای روحی کلمه. ولی چقدر میشنویم؟ این سر مقدار شنیدنش بحث هست. ما مرتبه بسیار اندکی از حیات رو درک میکنیم. ما قدرت باید داشته باشه دیگه. آدم زنده قدرت داره، آدمی که از دنیا میره دیگه قدرت نداره. چقدر از این قدرت ها رو ما داریم؟ این که عرض کردم مثال ها رو خوب، این مثال رو خوب نیست بزنم، به این دلیله که نمیخوام دوستان رو بفرستم دنبال این که چیکار کنیم چشم برزخیمون باز بشه، چیکار کنیم گوشمون باز بشه برای شنیدن اصوات بالاتر، چیکار کنیم قدرت های خارق العاده پیدا بکنیم، مثل مرحوم حداد شاگرد مرحوم قاضی طباطبایی رضوان خدا بر او باد، که حالا گاهی از اوقات می‌دیدن کارگراش که انبر گیر نمیاره، آهن گداخته رو دستش میکشه بیرون میزنه، تصرف میکنه در برخی از قوانین عالم خلقت. خب اینجور تصرف ها برای اینجور آدم ها طبیعیه. من نمیخوام دوستان رو بفرستم که آقا این قدرت ها رو به دست بیاریم، ولی اینها مراتب اندک جلبات اندکی از اون حیات واقعی است. شما ببینید آیه حداد با خدا سخن میگفته از خدا چه حظی میبرده، اونو نگاه کن، آهن گداختش رو نگاه نکن، چیزی نیست. خودشون هم اعتنا نمیکرده. ما حیات داریم، ولی چقدر از حیات داریم؟ خدا رو چقدر درک میکنیم؟ وجود مقدس حضرت رو چقدر درک میکنیم؟ دیدی کسی بچه دار بشه، بچه‌ش هیچ احساسی نداشته باشه، میگن تو آخه چه جور آدمی هستی؟ بچه‌ت احساسی داشته باشه نسبت بهش؟ هیچ احساسی نداشته باشه، میگن آقا این مثل که مرده است، اصلا زنده نیست. نیمه مردگی هم مال اونایی است که حالا دیگه زبونمون باز شده به اجازه آقا که حرفای رو بزنیم، کم بچه دار میشن، اصلا نمیخوان این گلها، اینایی که حیات بخشن واقعا، تراوتشون واقعا حیات بخشه، زیاد در اطرافشون باشن، به یکی دوتا بسنده میکنن. خب این روزی معنوی خودشونو حذف میکنن. اینا واقعا چقدر زندن، چقدر دارن زندگی میکنن، چقدر از حیات برخوردارن. اول دعای عهد عشق بازی میکنی با حیات و بعد امام زمان علیه السلام رو صدا میزنی، یعنی امام زمان علیه السلام حیات بخشه. اصلا در مقابل زندگی که زیر سایه آقا امام زمان علیه السلام خواهد بود، ما الان زندگی نمی کنیم، ما مردیم. اصلا بر اون مرده به فتوای من نماز کنی، این مرده، نگاش نکنی جوری. ترجمه عادی عامیانش میشه مرده شورشو ببرن، میگن یه همچی کلمه رو. یعنی آقا یا خانم محترمی که شغل شریفشون این استش که مرده بشوین، بدینم بشوین دیگه، خیلی مؤدبانه ترجمه این کلمه میشه. بر اون مرده به فتوای من نماز کنید. ما چرا میریم سراغ آقا امام زمان السلام؟ چون مرتبه بالاتری از حیات رو میخوایم. کیا منتظر حضرتن؟ اونایی که مرتبه بالاتری از حیات رو میخوان، به حیات عشق می‌ورزن. خیلی ها فکر نکنن که آدم های مذهبی و عاشق شهادت نه آدم های مردنی هند و عاشق مرگ، نه اتفاقا عاشق حیات هن اینا. در مورد شهدا هم خدا همینو می‌فرماید: لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. اصلا شما عاشق حیات بشید عاشق شهادت میشید. واقعا این حالت رو که الان داریم مردگی تلقی خواهید کرد و میخواید به حیات برتر برسید، به حیاتی که این در رب بهم یرزقون، رزقش نزد پروردگاره، میبشه خودم روزی بخور، از خودم روزی بگیر. حیات انقدر مهمه و جاودانگی حیات طبیعتاً انقدر اهمیت داره که در چند جای قرآن، سه جای قرآن شاید یادم باشه، حداقل دو جای قرآن هست که خداوند متعال میفرماد اولین کلمه‌ای که به مؤمنین وقتی وارد بهشت میخوان بشن گفته میشود این است. اولین کلمه‌ای که بعد از سلام گفته میشه چیه؟ فادخلوها خالدین. بفرمایید وارد بهشت بشید در حالی که مخلد هستید، دیگه حیات جاودانه از شما گرفته نخواهد شد و در این حیات جاودانه خواهید زیست. به جاودانگی حیات مژده داده می شود، نه به این که بفرمایید که پرتقالای درست حسابی اونجا هست، استخرای با نمیدونم شیر و عسل و حالا نم عسل آدم میتونه دوش چنا کنه یا نه، ولی خب من میخوره دیگه از عسل. فیها ما تشته الانفس، اشتهاهای خودتون، شهوات خودتون مقدار زیادیشو نگه دارید برای اون دنیا، خدا از دلتون در میاره، نمیذاره هیچ آرزویی تا دل شما باقی بمونه. آرزوهایی که یه لحظه برقی زده، لبخندی زدی، سرتون داختی پایین، گفتی بی خیال ما قانعیم به همین مقدار مختصر، همون آرزوها رو چجوری خدا برآورده خواهد کرد؟ ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، شما که لازم نیست ببخشید، خداوند متعال منو ببخشه من اینجوری صحبت میکنم، از این کلمات استفاده میکنم، خدا شرمنده بندش نمیمونه، از دل بندش در میاره، از پس بندش هم بر میاد، بندش هم شرمنده خودش خواهد کرد تا آب و کبابت نکنه تو بهشت و رضوان خودش ولت نمیکنه، اینقدر بهت خواهد داد که میمیری از خجالت. این کلمه میمیری از خجالت یه تعبیر ذوقی نیست که بنده خدمت شما عرض کرده باشم. امام سجاد علیه السلام در یکی از ادعیه صحیفه سجادیه شبیه به این تعبیر عرضه میدارد خدا تو میکشی من اونجا از شدت شرمندگی من به خودت، وقتی میخوای اون گونه منو ببخشی، منو مورد عفو و عنایت خودت قرار بدی، که دارم ازت تمنا میکنم منو اونجوری مورد لطف قرار بدی، ولی من اونجا تاب شرمندگیش هم ندارم. میدونم خداوند متعال حیات بخشه، چه درصدی از حیات رو تا حالا به ما بخشیده؟ یه مختصر میدن به آدم تا انسان بقیهش رو تقاضا بکنه. اصلا همیشه روش خدا همینه، یه مختصر میده تا بقیهش رو تقاضا بکنی. گاهی از اوقات خداوند متعال میبینه بقیهش رو تقاضا نمیکنی، یه مختصر از اون یه مختصر رو میگیره تا دوباره تقاضا بکنی. یکی از سوالهایی که اکثر جوانها دارن و من دیگه عادت کردم دیگه از بس میشنوم این سوالو، میگه آقا اون اوائل حال خوشی داشتم، خیلی حالم بهتر بود، الان دیگه حالم اینجوری شده، یه کمی بد شدم، یه کمی اصلا از خدا از دلم رفته انگار، حسش نمی کنم. اوائل که شروع کرده بودم، حالا یه کسی 15-16 سالگی شروع میکنه، یه وقت یه کسی 17-18 سالگی، بالاخره تو این محدوده مثلا 14-21 سال معمولا شروع های بسیار خوبی هست برای جوان ها، از نظر معنوی تجربه خیلی قشنگی پیدا میکنن، بعد یه دفعه افت معنوی پیدا میکنن، بعضی اینقدر سرشون شلوغ هست اصلا متوجه نمیشن افت معنوی پیدا کردن، بعضی هم اینقدر بی وجدان هستن زیاد احساس نمیکنن که حالا احساس هم بکنن زیاد ناراحت نمیشن افت معنوی پیدا کردن، ولی بعضیا خیلی ناراحت میشن بعد دیگه نزدیک مایوس بشن. بنده معمولا به اون دوستان عرض میکنم که ناراحت نشید، اون معنویت اول دندان شیری شما بوده، دندان شیری میفته، بعد باید اون دندان با ثبات اکتسابی باید اونو به دست بیاری، یه مقداری خداوند متعال پیش درآمد به شما معنویت چشونده، بعد ازت میگیره تا بخوای بیشترشو. یه مرتبه از حیات خدا به ما چشونده، بعد گاهی از اوقات این حیات رو از آدم خدا حتی میگیره تا تمنا بکنیم. بعضی هم ممکنه خدا ازشون واقعا نگیره، چون همون مرتبه اولیه حیاتو که دارن بیشترشو بلافاصله شروع میکنن به درخواست کردن، شروع میکنن به تمنا کردن. تکلیف خودمون رو مشخص کنیم در دعای عهد، میخواییم با آقا امام زمان عهد ببندیم. اصلا خود عهد یه مرتبه عالی از حیاته. توی راه میومدید این کاروان حیوانات نجیب که اتفاقا الان جلوی دیدگان ما هم بودن دیدید، اینا هیچ وقت عهد نمیبندن با کسی، سرشون به کار خودشون گرمه، مشغوله. خوبیشون اینه که حالا کسی هم آزار نمیدن، از این جهت خیلی خوبن، خدمت هم میکنن، ولی شما همه دارید لبخند میزنید به دلیل این که حیوانن. با اینکه حیوانان نجیبی هم هستن، یعنی باور کنم خدمتی که اینا میکنن، بیمه، اضافه کار، هر چی بگی از این زمینه ها کمه براشون. بیمه بیکاری، آدم کوه دیگه، احساس دوست داره یه حرفایی بزنه. روستاییه دیگه پیر شده بود، خرش بار نمیتونست ببره، میذاشتن بار روش دیگه اصلا متوقف میشد. گفت خب برو صحرا بین بره دیگه، من که حالا تو رو نمیتونم. میبردش صحرا هی برمیگشت، میبردش صحرا این برمیگشت. خلاصه دعا کرد خدا اینو جونشو خودت بگیر، من که دلم نمیاد اینو بکشم، اینم که ول نمیکنه خونه ما رو، چقدر با وفاست. صبح اومد دید گاو شیردهش فوت کرده، بعد یه حرفایی زد، گفت خدایا آخه فرق اینا که معلوم بود که آخه. خب حالا قرض گفتن لطیفه نبود، قرض گفتن این بود که میدونید دیگه این حیوانهای نجیب زحمت کش باربر خیلی وفادارن، این میگه خونه من اینجاست، من کجا برم. چقدر صفات خوبی دوشونه هست، منتها ما خیلی عبا داریم اصلا به ما نسبت بدن. چرا؟ چون اینا دعای عهد نمیخونن صبح. خلاصش دیگه همینه دیگه، اینا همین جوری هن، همین جوری، همین جوری خوبه. دعای عهد یه مرتبه از حیات، شما میدونید دیگه، من به عنوان نماد دارم میگیرم دعای عهد برای بسیاری از خوبی های برجسته. من امروز عهدم رو با حضرت ببندم، دست بدم با مولای خودم، کسی اینو احساس ضرورت بکنه، یک ضرورت حیاتی برای خودش بدونه، این مرتبه بالاتری از حیات رو داره سپری میکنه. یه چیزایی رو احساس میکنه که دیگران احساس نمیکنن، یه عظمت و شکوهی رو در مولای خودش داره احساس میکنه. این مراتب عالی حیات رو باید دریافت کرد از خداوند متعال. خداوند متعال حیات بخشه، امام زمان علیه السلام هم حیات بخشه. مثلا علم با حیات چه نسبتی داره؟ امنیت با حیات چه نسبتی داره؟ نعمت با حیات چه نسبتی داره؟ همه اینا رو محاسبه بفرمایید. میفرماید علم در زمان حضرت 25 برابر خواهد بود نسبت به علمی که تا قبل از ظهور به 2 برابر بیشتر افزایش پیدا نکرده. خب این علم واقعا زندگی ما رو چگونه خواهد کرد؟ شما امسال میبینید وسائل تکنولوژی با سال گذشته گاهی از اوقات انقدر تغییر میکنه که تفاوتش به شدت محسوس، خیلی تغییرات تو زندگی ایجاد میکنه. حالا شما حساب کنید این علم پیشرفت کنه تا قبل از ظهور به هر جایی میخواد برسه، بعد 25 واحد افزایش پیدا کنه در نسبت به 2 واحد، چی میشه؟ معلوم نیست که ما از این سوخت فسیلی استفاده بکنیم، نیاز داشته باشیم. حتما یک اتفاقهای دیگری در عالم میفته. اینا حیات مادیه، حیات معنوی چی؟ آدم ها سر نماز میستن، میفهمن دارن با کی حرف میزنن، عظمت خدا رو میبینن، بهش سجده میکنن و رکوع میکنن. دیدن رسول خدا از رکوع بر نمیخیزه، صدا زدن یا رسول الله خیلی طول کشید رکوعتون، فرمود من چه کنم وقتی عظمت خدا رو میبینم و عظمت خدا من رو وادار میکنه به این که از عظمت خدا سخن بگم. علو و مرتبه عالی پروردگار عالم مجبور میکنه منو بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، من دارم میبینم. این مرتبه بالا از حیاته،
بله وقتی انسان مرتبه بالای حیات رو درک کرد دیگه راحت گناه نمی کنه. برای چی گناه بکنه؟ برای چی گناه بکنه؟ حرف خنده‌دار میزنی، این داره لذت بیشترش رو میبره. راحت این فرد کار خوب انجام میده. بله از اون طرف هم کسی که اهل مرتبه عالی حیات نبود سعی میکنه همین حیات حداقلی خودش رو توسعه بده، با گناه کردن فکر میکنه که لذت بیشتری از حیات میبره، اتفاقا برعکس هم کور میشه، همین لذت مادی حداقلیش هم نخواهد برد. به شما قول میدم پس فردا، پس فردا یعنی فردا که ظهوره، پس فردای ظهور، حالا فردا نه این که فردا ظهور آوره میگید فلانی گفت شنبه ظهور، اصلا نمیشه از کنار این حرفا عبور کرد. انشالله حضرت تشریف فرما خواهند شد به این زودی ها و رو سیاهی به کسانی که باور نمی کردن ظهور نزدیک باشه خواهد ماند. ولی پس فردای ظهور، فردای ظهور شما خواهید دید اصلا دین و معنویت به اون معنایی که ما الان تصور میکنیم خیلی ایمان میخواد آدم گناه نکنه، نیازی نیست برای گناه نکردن. 2000 عقل داشته باشی گناه نمیکنی. البته این کلام رو در این مطلب رو در کلام امیرالمومنین هم میتونید ببینید. حالا متأ زمان ظهور میشه به رأی العین در جامعه اون رو دید. امیرالمومنین میفرماد عاقل رو عقلش اجتناب میکنه از گناه، چرا نرسیده هنوز نوبت ایمانش. آقا چرا شما نگاه حرام نمیکنی؟ میگه خب میخوام زندگیم خراب نشه، بیشتر لذت ببرم، آرامشم حفظ بشه، من دیوانم. آقا چرا حرف کافران رو گوش نمیکنی؟ ببین اونها چه میگن. میگه اونا اگه میتونستن خودشون جمع میکردن، 2000 اگه عقل داشتن موحد بودن، ایمان داشتن. اون نمیتونه سقف بالا سر خودش از نظر معرفتی نگه داره، 2000 فطرت نداره که این فطرت بخواد فکر او رو هدایت بکنه. من برم نتیجه فکری کیو ببینم؟ خیلی راحت، خیلی دو تا چهار تا لقمه حرام چرا نمیخوری؟ لقمه حرام بالاخره سلول های بدن من بنده خدا، اینا ذراتی هستن که تسبیح خدا میگن، لقمه حرام اینا همه اینا با من جنگ میکنن، بدن من به من فوش خواهد داد، من نمیتونم تحمل کنم این همه درد سر و معلومه چرا نمیخورم. لایون کنال فرار من حکومته، من که نمیتونم بیدینی کنم. خب آقا اگر بیدینی کردن ایمان نیاز نداره، عقل کافیشه، پس ایمان زمان آقا امام زمان علیه السلام چرا افزایش پیدا میکنه؟ چقدر من سعی میکنم این حرفا رو توضیح بدم، یه دفعه احساس کنم همینه که واضحه. چرا خدمت خودت آقا عقل اون زمان افزایش پیدا میکنه، مردم با عقل ترک گناه میکنن، پس ایمان اون زمان به چه دردی میخوره؟ ایمان برای صفا کردن با پروردگار به درد میخوره، با اون به خاطر رسیدن به مرتبه عالی حیات به درد میخوره، برای اینکه لذت ببری از وجود پروردگار، همون چیزی که به خاطرش آفریده شدی، همون چیزی که به خاطرش صحرای محشر برقرار میشه تا تو به ملاقات خدا برسی. ایمان برای چشیدن نشعاتی از لذت و مزه لقاء الله، ایمان که برای ترک گناه نیست، ترک گناه. من یادم شاید حدود کی بود، 15 سال پیش بود، بیشتر بود، یه اتفاقی برام افتاد. بعد براسته این اتفاق یه مسئله رو توی منبرها درست کرده بودیم، اون زمان خیلی میگفتیم مثل رو، اونو عرض بکنم. یه پیکان بالاخره چیم رحمت الله علیه بگیم چی بگیم، یه پیکان خیلی قرازهی که همون زمان نیاز به بازیافت داشت، این ماشین در اختیار ما بود، منزل یکی از رفقا بودیم شب. بعد دیگه صبح من جلسم دیرتر تشکیل میشد، ایشون رفت، من گفتم که حالا من بعدش میرم، یه ساعت دیگه میرم. اونم خاموش میشد دیگه، روشن نمیشد، معمولا گاهی زیادم احوالش دست ما نبود، زمستانم بود، سرد بود، یه کمی هم برف بود و یخ. آقا این خاموش شد، حالا کیو پیدا کنیم اینو هول بده؟ کسی نیست. کوچه سراشیب به سمت ته کوچه. بعد هیچی، اونجا یه آرزوی به ذهنمون رسید، خدای کاش ما یه پاترولی داشتیم، هر موقع این پیکان خاموش میشد میومدیم اینو بکسل میکردیم، روشنش میکردیم، راه میفتیم. حالا در مضیقه قرار بگیره یه فکرهایی به ذهنش میرسه. همونجوری هم ما خودمون میخندیدیم اون زمان، تو ماشین نشسته بودیم راه مفری پیدا نمیشد، چون این هول میدادیم میرفت اون پایین دیگه، بالا آوردنش دیگه کار سختی بود. به خودم گفتم که اگر تو پاترول داشتی یه چرخ پاترول رو میفروختی، میومدی یه باتری به اصطلاح ماشین میخریدی، ماشین درست میشد دیگه، هیچ وقت خاموش نمیشد. پاترولو برای این آدم نگه نمیده، تو پاترول داشته خب پاترول سوار میشه. ببینید گاهی از اوقات ماها پاترولو صرف چی میکنیم؟ میگه پاترول داشته باشم برای این که پیکانم خاموش شد اینو بکسل کنم. چه محاسبات غلطی میکنه. این محاسبات غلط نمونش اینه ها، میگی من ایمان به قیامت به امام حسین داشته باشم که گناه نکنم. بابا ایمان به امام حسین که برای گناه نکردن نیست، ایمان به قیامت که برای گناه نکردن نیست، برای خیلی بالاتر از اینه. 2000 عقل داشته باشی گناه نمی کنی. بنزه چرخ یه پاترول پول داشته باشی باتری ماشین تو درست میکنی، ماشین خاموش نمیشه. واقعا ایمان به امام زمان علیه السلام و عالم غیب نیاز نیست برای اینکه آدم گناه نکنه. خیلی کمترش انسان رو از گناه جدا میکنه. مرتبه بالاتر از حیات پیدا کنیم. اونهایی که با ابا عبدالله الحسین آشنا هستن روز عاشورا حیات طیبه‌ای در جانشون جاری میشه که برای هیچ کس نمیتونن توضیح بدن. حاضر نیستن این حیات رو با هیچی عوض بکنن. ظاهرن مثل دیروزی سالگرد شمسی عاشورا بوده بنابر برخی محاسبات، مثل امروزی اهل بیت عصمت و طهارت رو با کعبه نی و تازیانه از کربلا عازم مسیر پرتلاطم کوفه و شام کرده. امام حسین خودش با آدم حیات میده. در زیارت عاشورا از خدا میخوایی احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا و مات محمد و آل محمد. خدایا منو حیات بهم بده، اون حیاتی که به پیامبر و اهل بیت دادی. مثلا هر جا پای موضوع اهل بیت به میان میاد سخن از حیات هم به میان میاد، اون مرتبه عالی حیات. اگر اون مرتبه عالی حیات رو زینب کبرا ازش برخوردار نبود، آیا میتونست این رنجها رو تحمل بکنه؟ میتونست این مصائب رو تحمل بکنه؟ با کعبه نی و تازیان اهل بیت رو به اسارت بردن، دختر امیرالمؤمنین رو در شهر امیرالمؤمنین به اسارت کشیدن، بعد اونجا فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هر چه دیدم زیبایی بود. با چه آرامشی دشمن تحقیر شد مقابل ایشون. چه مرتبه ای از حیات رو زینب کبرا درک میکردن که امام زین العابدین میفرماید منتظر بودم امم زینب استراحت کنه شب شام غریبان، دیدم امم زینب نشسته. خب اگر میخواد نماز شب بخونه باید بایسته، دیدم دیگه پاهای امم زینب جان نداره برای ایستادن نماز شب، نشسته داره نماز شب بخونه. مرتبه عالی حیات ارتباط خودش با پروردگار عالم چی میداره؟ چی میفهمن اونا از زندگی و بندگی؟ خدایا در این کوهسار، در این نقطه دور از شهر به ما مرتبه از مراتب حیات رو که به اولیاء خودت عنایت کردی عنایت بفرما. خدایا زنده دلی، سرخوشی و حیات طیبه در اثر معنویت، نورانیت و ایمان به خودت به ما عنایت بفرما. در فرج مولامون تأجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آی